گاهی کار که می‌خواست به صلح بیانجامد، برخی از این فاتحان دنیا طلب اینها معترض می‌شدن که ما را از غنایم و امثال اینها این صلح محروم کرد. از جمله اینجاست اینها اعتراضشون بلند بود، اما ابو عبیده همون صلحی که خالد بن ولید امضا کرده بود با اسقف دمشق اون رو پذیرفت و لذا دمشق به این ترتیب به دست مسلمان ها افتاد و خود این باعث شد که عده زیادی از ساکنان دمشق که اینها یا رومی بودن یا اعراب وابسته به روم بودن اینجا رو ترک بکنن و برن به سمت انطاکیه و به همون هرقل پیوستن که اشاره کردیم.
بله.
و خونه های اونها خالی از سکنه شد، عرض میکنم که و مسلمان ها بعضا در اون خانه ها سکنا پیدا کردن و این فتح دمشق در ماه رجب سال 14 هجری کامل شد، در حالی که ابوبکر در ماه جمادی‌الثانی سال عرض شود که 13 از دنیا رفته بود. بنابراین ابوبکر درک نکرد تصرف کامل شام رو و فتح دمشق رو و چند ماه قبل از فتح کامل دمشق او از دنیا رو بعد از 2 و قریب 4 کمتر از 4 حکومت که حالا تو اون بخش مربوط به هر شمت که ادامه حرکت سیاسی ابوبکر از خواهیم کرد که چگونه عمر رو به جای خودش نصب کرد و به هر حال این وقایع فتح کامل دمشق در زمان حاکمیت عمر رخ داد.
بسیار خوب، ممنون. حالا سوالاتی که شاید به نظر برسه، یکی این که با مرگ ابوبکر و حالا ادامه ماجرای فتح دمشق در سیاست‌ها که تغییری اتفاق نیفتاد جناب استاد؟
نه، در سیاست‌ها تغییری رخ نداد و به هر حال چون که اون کار
همچنان ابوعبیده جراح مثلا فرمانده بود و همچنان با همون وضعیتی که قبلا بود پیش رفتن.
بله، دلیلش این بود که در واقع نسب اینها با همون مشورت عمر انجام می‌گرفت و عمر به نحوی چون که عرض خواهیم کرد حالا در بحث کارگزاران ابوبکر عمر یک اختیار تام می‌داشت در واقع در اصحاب بکر و اون سیاست‌های خودش رو اعمال می‌کرد و گاهی می‌قبولاند به ابوبکر.
بله، اگه بخوایم یک ارزیابی کلی داشته باشیم، دمشق به سادگی به دست مسلمانان افتاد جناب استاد؟
هم به سادگی هم نه. به سادگی هم طور که شد در یک جبهه اسقف میاد با مثلا خالد بن ولید قرار صلح امضا میکنه، در یک قسمت شهر هم ابو عبیده وارد میشه، پس هم جنگ رخ داده هم اما بالاخره در سرجمعش دیگه خیلی تلفات نداشته، خیلی به دشواری تصرف نشده، چون که ابو عبیده هم وقتی مطلع شد از قرار صلحی که با خالد بن ولید بسته شده اون رو پذیرفت و دیگه نیازی به جنگ بیشتر پیدا نشد.
بله، خب اون چیزی که مد نظر امثال ابو عبیده جراح بود به دست مسلمانان افتاد، مشخص هست؟ یعنی بالاخره واقعا بهره‌مند شدن مسلمانان از اون غنایم؟
خب طبیعی است که تو این مسیر بدون غنیمت که نمیشه، اینو بالاخره جنگ است، مناطق مختلف فتح میشه و اراضی مفتوحه عن وطن هست اصطلاحاً و اینها اصلا به طمع غنایم خیلی آمده بودن و بهره‌مند از غنایم بودن. در ادامه هم که حالا خواهیم گفت در زمان عمر سیل این غنایم رهسپار شد به مدینه و به هر حال کسانی از صحابه متنعم شدن از این غنایم فراوان، در حدی که برخی از این صحابه که دارای سابقه بودن در جنگ بدر و پیشتر در مکه و اینها خب بر اساس اون تقسیم طبقاتی شمشای طلایی بهشون داده شد که اینها رو انباشته کردن، وقتی از دنیا رفتن ورثه‌شون با تبر این شمشا رو میشکستن و بین هم دیگه تقسیم میکردن. یک چنین وضعیت های خب طبیعتاً بعدها پدید آمد که همه ناشی از این هست که به هر حال کار دست اهلش نیفتاد و این اموالی که باید در مسیر خودش صرف میشد این چنین به هر حال دست برخی از اصحاب افتاد و از اونها به ورثه‌شون منتقل شد.
بسیار خوب، ما حدود 2-3 فرصت داریم در این برنامه، اگه نکته حالا مد نظرتون هست بفهمید که دیگه برنامه رو به پایان ببریم.
بله، حال انشاءالله به بحث چون ما تاریخی داریم پیش میریم طبیعتاً گام به گام باید بریم جلو. ادامه فتح مناطق شام رو خواهیم داشت در زمان عمر، که از جمله فتح بیت المقدس و اینها که بعداً عرض خواهیم کرد. حالا بعد ما در ادامه بس جبهه عراق رو عرض بکنیم که چه زمینه‌های وجود داشت و چگونه فتوحات در جبهه عراق پیش رفت و چرا در اون جبهه فتوحات انجام گرفت و توسط چه کسی و چگونه و حاکمیت ساسانی نهایتاً کی سرنگون شد. اون هم باز طبیعتاً مربوط به دوران عمر هست، تا آغازش مربوط به همین دوران ابوبکر که حالا انشالله در فرصت بعد اینها رو مدار با تفصیل از خواهم کرد.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان بزرگوار که برنامه امروز رو هم همراهی فرمودید. 3553 شماره پیام کوتاه برنامه زلال تاریخ هست که حتما نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو درباره این برنامه با ما در میون بگذارید. خوشحال میشیم که دیدگاه شما عزیزان رو بدونیم و انشالله اون رو در برنامه به کار ببریم. اگر که مایلید برنامه زلال تاریخ امروز و یا قسمت‌های گذشته برنامه رو بشنوید، به پایگاه اینترنتی ایران صدا مراجعه بفرمایید، برنامه رو میتونید از اونجا بشنوید. تا برنامه آینده که باز هم توفیق داشته باشم به شما سلامی عرض کنم، همتون رو به خدا می‌سپارم، التماس دعا. رسول الله، حبیب الله، نبی الله، یا مختار. رسول الله، رسول الله، حبیب الله، نبی الله، نبی الله، یا مختار.
صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام
صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام.
راديو معرف برگزار میکنه
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید، میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. اول روزم اینطوری شد.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیویی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
اوه 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 اوه.
آغاز عشق در فراسوی مرزها، در سرزمین آفتاب تابان.
خانم یامامرا، قسمت رو میبینید؟ ما بازم به هم رسیدیم. من شک ندارم که این اتفاق پیشبینی نشده حکمتی داره.
من ترجیح میدم با این که از پدرم جواب من پیشنیدید بار دیگه بیاید خواستگاری.
بله خانم یامامورا، حتما.
پیوندی مقدس و تولد فرزندی از نسل شهادت.
خانم، اسم این بچه باشون.
من عاشق حضرت محمد هستم، به خاطر همین عشق و ارادت اسم پسرمونو محمد میزنه.
و اوج بندگی در روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب.
من کونیکو یاماموتو هستم و سالهاست مسلمان شدم و به ایران اومدم. پسرم در جبهه شهید شد.
روایت کتاب مهاجر سرزمین آفتاب بر اساس زندگی کونیکو یاماموتو، تنها مادر ژاپنی شهید. از 16 تا 29 دی ماه هر روز ساعت 12:30 و بازپخش آن ساعت 23 از رادیو معارف.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل مراقبت از نمازمون بشیم. در کلمات حضرات معصومین برخی از اعمال هستند که اینها کلیدی اند. اگه بتونیم اونها رو نگه بداریم میتونیم خیلی از موانع رو از جلوی راه خودمون برداریم. تو روایت هست که در مورد نماز فرمودن ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. اگه نماز آدم قبول بشه، نماز انسان به درد بخور بشه، بقیه اعمال انسان هم قبول میشه. اما اگر خدای نکرده نماز رد بشه، دیگه بقیه اعمال انگار فایده ای ندارن، بقیه اعمال هم رد میشن. خب نماز یک کلید واژه است. باز نقل میکنند از حضرات معصومین علیهم صلوات الله، اگر کسی نمازش رو اول وقت بخواند، این نماز با روی خوشی از او تشکر میکنه، میگه خدا تو رو نیکو گردانه همون گونه که من رو نیکو داشتی، هوای من رو داشتی. و اگر کسی خدایی نکرده نمازش رو به تأخیر بیاندازه بدون عذر، آخر وقت بخونه، خب نماز از او گله میکنه، از او ناراحتی میکنه. باید مراقب باشیم. برخی از اعمال هستند طبق فرمایشات حضرات معصومین علیهم صلوات الله راه رو بر ما باز میکنند، گرفتاری ها رو برطرف میکنند. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که ما را اهل عمل به اون دستورات قرار بده. و در مقابل برخی از اعمال هستند که اونها راه رو میبندند و انسان رو گرفتار میکنند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل اون کارها نباشیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
نقل میکنن در احوالات عالم بزرگوار مرحوم آیت الله العظمى شاه آبادی رحمت الله علیه، می‌فرماید ایشون یه روزی در مسجدی که بودند و یارانشون که می اومدند و این بازاری‌های محترمی که شاگرد ایشون بودند و تو مسجد ایشون شرکت می‌کردند، در سخنرانیشون با ناراحتی یه نکته‌ای رو فرمودن. گفتن چرا این افرادی که در اطراف من هستند یه حرکتی برای این که معنویتشون رشد بکنه انجام نمیدن؟ بعد میگن ما بعد از جلسه و منبر چند نفر رفتیم خدمت این عالم بزرگوار مرحوم آیت الله شاهبادی رحمت الله علیه، گفتیم آقا ما میخوایم آدم بشیم، ما میخوایم خودمون رو تربیت کنیم، چه کار کنیم؟ ایشون فرموده بود من به شما 3 دستور میدم، عمل کنید، اگر نتیجه دیدید بیایید تا بعد دستور بعدی رو به شما بدم. فرموده بود اون 3 دستور: 1، مقید باشید نمازتون اول وقت بخونید، هر کجا بودید دیدید صدای از اون بلند شد دست از کارتون بکشید و نماز رو اقامه کنید، حتی المقدور سعی کنید به جماعت بخونید. نکته اول. دوم، شماها کاسبید، تو کاسبیتون انصاف به خرج بدید، واقعا اقل اون سودی رو که میتونی بگیری بگیر. تو معاملاتی که انجام میدی چشمتون رو ببندید، بین دوست و آشنا و غریبه و شهری و غیر شهری فرق نگذارید، این خب فامیلمونه کمتر ازش سود میگیرم، اون فامیلمون نیست بیشتر ازش سود میگیرم، بین اینها فرق نگذارید، چشمتون رو ببندید. نکته سومی که ایشون گفته بود این بود که درسته که از نظر حقوق الهی شما میتونید تا پایان سال صبر کنید و بعد خمس مالتون رو بپردازید، این اجازه داده شده که سال به سال خمس مال پرداخته بشه، اما شما بیایید و ماه به ماه خمس مال رو از مال خودتون خارج کنید و به مصرف خودش برسونید، به مرجع تقلید خودتون بدید. برخی دیگر نقل میکنن میگن توصیه سوم ایشون زیارت ابو عبدالله حسین و توسل به امام حسین علیه السلام هر روز بود. یکی از این آقایون میگه من دستورات ایشون رو شروع کردم از ابتدای ماه رجب، شروع کردم هرچه ایشون گفته بود مو به مو، نماز اول وقت، انصاف در کاسبی، پرداخت خمس ماه به ماه و خارج کردن از اموالم، توسل به ابو عبدالله شروع کردم، این وظایف رو انجام دادم، به ماه رمضان رسیدم. ایشون میگه روزی رفتم توی نماز جماعتی در یه مسجدی شرکت کردم، یه دفعه دیدم که امام جماعت که ایستاده بود داشت نماز میخوند حالا نیست، بعد به رکوع رفتیم دیدیم در رکوع برگشت امام جماعت، سجده رفتیم سجده هم بود امام جماعت، از سجده بلند شدیم دیدم امام جماعت نیست، دو مرتبه خیلی تعجب کردم. بعد از نماز رفتم خدمت امام جماعت و گفتم آقا عرضی دارم، با احترام به ایشون عرض کردم ببخشید آقا شما تو حال نماز می رفتید و بر می گشتید، کجا می رفتید؟ یه دفعه امام جماعت بسیار تعجب کرد، گفت معذرت می خوام، درست می گید، من از منزل که می خواستم به سمت مسجد بیام یه ناراحتی بگومگویی تو خانه پیدا شده بود، تو نماز گاهی فکرم میرفت دنبال اون ناراحتی، دو مرتبه خودم رو حواس خودم رو جمع میکردم بر میگشتم به نماز، اما باز دو مرتبه فکر من میرفت. این انسان مؤمن به دستور آیت الله شاهبادی عمل کرده بود برای اصلاح نفس خودش، وقتی امام جماعت حواسش پرت میشد ایشون متوجه میشده خودم بعضی کارها رو انجام بده تا رشد بکنه. یه مثال هم بزنم از زندگی مرحوم آیت الله شاهبادی برای بعضی کارها که نباید بکنیم چون گرفتار میشیم، پناه بر خدا. نقل میکنن در احوالات مرحوم آیت الله شاهبادی رحمت الله علیه، خب زمانهای قدیم حمام عمومی و خزینه و اینجور بوده دیگه، روزی آیت الله شاهبادی رحمت الله علیه حمام رفته بودند، خودشون رو شستشو داده بودند و حالا میخواستن بیان و از سطح حمام بگذرند و برن اونجایی که لباسهای خودشون رو بپوشن، احتیاط میکردن که بدنشون به جایی نخوره، نجس نشه، مثلا احتیاط میکردن. یه سرهنگی اونجا رد میشده و این حالت ایشون که حالا میخواستن با احتیاط عبور کنن که آب بهشون ترشح نشه و نجس نشن رو میبینه و شروع میکنه مسخره کردن، طعنه‌ای میزنه، خب خیلی ناراحت کننده بوده. مرحوم آیت الله شاهبادی از طعنه او خیلی ناراحت میشن اما چیزی به زبان نمیارن. فرمان فردای اون روز مشغول تدریس بودن که شنیدن که لا اله الا الله جنازه ای رو دارن میبرن، پرسیدن چی شده؟ گفتن آقا همون سرهنگ که دیروز تو حمام به شما اهانت کرد، همین که از حمام آمد بیرون سر زبونش تاول زد و این تاول هر لحظه دردش بیشتر شد و بیشتر شد، هرچه معالجه کردن دکتر و اینها فایده نداشت، کمتر از 24 ساعت زهر کلامش و زهر زبانش به جان خودش ریخت و از دنیا رفت. بعضی وقتا یه زخم زبون به خودمون برمیگرده، خودمونو گرفتار میکنه. بعدا نقل میکنن که مرحوم آیت الله شاه‌آبادی هر وقت یادشون میاد از این قضیه متأثر میشدن، ناراحت میشدن، میگفتن ای کاش اون روز در حمام جواب اون سرهنگ رو داده بودم که این گرفتار نمیشد، مبتلا نمیشد و این زخم زبانش به واسطه عذاب الهی او رو از بین نمی برد. مراقب باشیم، بعضی وقتا یه کارایی میکنیم که این کارها گرفتار میکنه ما رو و راه رو از ما میبنده.
به فردا ممان کار امروز را، بر تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، بدیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخب، تو مشنوز بد گوی و اندوه مخب. می آیدت عرش ولی آقای او همسای دین.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز،
رادیو معارف.
شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف، حرف روزه، حرف است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز بخیر. در این دقایق از رادیو معارف مباحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر تقدیمتون میکنیم. خدا رو شکر که توفیق داشتیم در برنامه ناصحان با این دو فریضه الهی بیش از پیش آشنا بشیم. از خداوند میخواییم که ما رو با اهل معروف محشور کنه. امیدواریم شما هم از بخشای مختلف این برنامه بهره کافی رو ببرید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، در برنامه‌های قبل درباره مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر و روش‌های متنوع اهل بیت علیهم السلام در انجام دادن این دو فریضه الهی مطالبی گفتیم. امر به معروف و نهی از منکر و همچنین سایر احکام اسلامی محدود به زمان خاصی نیست و باید قبول کنیم که از واجبات فروع دین و ضروریات عقلی ثبات، بقا و رشد یک جامعه است. باید بدونیم و بفهمیم که معنا، مفهوم، مقصود و مصادیق امر به معروف و نهی از منکر چه چیزاییه. اما دوستان، شرط اصلی نهی از منکر اینه که فقط برای رضای خدا باشه، یعنی در انجام دادن این فریضه الهی نیت عبادت داشته باشیم و خدای نخواسته غرض شخصی در کار نباشه. در این بخش از برنامه ناصحان سخنان حجت الاسلام ابراهیمی رو به اتفاق میشنم.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. تقریبا عمده مسائلی که مربوط به نهی از منکر و امر معروف بود رو با کمک احادیث و با استشهادی که از آیات کریمه قرآن کریم آوردیم خدمتتون بیان کردیم و عرض شد که میخواییم چند نکته رو خدمت افرادی که وارد این وادی میشن و قصد دارن انشالله فریضه امر معروف رو برپا بکنن و انشالله نهی از منکرها رو به شیوه صحیح انجام بدن نکاتی رو خدمتشون عرض کنیم. در این برنامه انشالله برخی از نکات دیگه عنوان میشه. یکی از نکات این که نهی از منکری که انجام میدیم خدای نکرده از روی غرایز شخصی نباشه، از روی حسادت نباشه، از روی عقده نباشه، به خاطر اینکه از قیافه او بعدش میایم نهی از منکر نکنیم. در آیه 58 سوره توبه اینطوری میفرماد و منهم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا. خطاب پیغمبر مکرمش خدای متعال میفرماید که پیغمبر برخی از منافقین هستند که اینها درباره تقسیم زکات به تو اشکال میکنن. خب چون مثلا تو تشخیص دادی که اینها متمول هستن و پولدار هستن، لذا از مصارف زکات قاعدتا نیستن. وقتی بهشون زکات نمیدی اینها دچار لمز میشن. لمز به معنای سرکوفت زدن، سرزنش کردن. فن اعطوا منها رضوا، اما اگر از این زکوات و صدقات بهشون بدی دیگه حرفی نمیزنن، یعنی به کار تو ایراد میگیرن چون بهشون نمیرسی. این به معنای این هست که اصل کار تو ایراد نداره. انتقاد اینها بر این هستش که چرا جیبشون رو پر پول نمی کنی. متاسفانه برخی از افراد رو ما میبینیم که ایرادگیریشون و انتقادهایی که در روزنامه ها و در مجامع مطرح میکنن از این جهته. انتقاد میکنه چرا پاداش های چند میلیونی به برخی از افراد داده میشه. خب ولی اگر تو یک وادی بیفته که این آقا هم بشه مدیر و به همین آقا هم پاداش میلیونی بدن، میبینید که دیگه انتقادی نداره. یعنی این کار بد بود تا زمانی که به من پاداش ندادید، اما اگر به منم بدید اون کار میشه کار خوب. کمتر افرادی پیدا میشن که اگر نسبت به کاری انتقاد دارن، بعد از اینکه خودشون هم دوچار اون کار شدن موضع گیری بکنن و استنکاف بکنن و صرف نظر بکنن از اون چیزی که احتمالاً به نفعشون هم هست. لذا باید دقت بکنیم اگر نهی از منکر میکنیم واقعاً برای خدا باشه، اون کار منکر فقهی باشه، منکر شرعی باشه و به خاطر اینکه اون کار منکره، نه به خاطر اینکه من بدن میاد، نه به خاطر اینکه دست من از اون مطلب کوتاه و به من هم نمیدن، واقعاً برای این باشه که اون کار بد رو بد میدونی و نباید در جامعه اون کار بد انجام میشه. بیکرم مثل آسمان باشی، بیکرم مثل آسمان، مثل یک باغ ارغوان باشی، مثل یک باغ ارغوان، زندگی
رسول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند و از نیکان خاندان من پیروی ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلط گرداند و نیکانشان دعا کنند اما دعایشان مستجاب نشود.
در تورات و انجیل وقتی ذات اقدس الهی پیامبر خاتم را به اون امتها معرفی میکند، میفرماید پیامبر خاتم کسی است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. ویژگی رسمی پیامبر اعظم این است که جامعه را امر معروف میکند، نهی از منکر میکند. امر معروف و نهی از منکر باعث حیات جامعه است.